24.90.
خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این قسمت که لزوم دو نوع بحث بر وجود حجت قائم. در این مقام دو نوع بحث لازم است، یکی کلی و دیگر شخصی. عزیزان مستحضر هستند که در فلسفه حکمت مباحث کلیه، یعنی ما اثبات امور کلی میکنیم در فلسفه، نه امور جزئی و شخصی. مثلا در بحث نبوت که پیش میاد اثبات میکنیم که جامعه انسانی احتیاج به پیامبر داره، یعنی یه بحث کلیه. اما اینکه این پیغمبر کیه، این پیغمبر چه انسانیه، کدومه، این میشه بحث جزئی، بحث شخصی. فلسفه دیگه نمیتونه اینو اثبات کنه، چون فلسفه بحثش کلیه. ما در فلسفه جزئیات رو نمیتونیم اثبات کنیم. لذا شخص پیامبر رو نمیشه اثبات کرد، فقط اثبات نبوت به طریق کلی میشه کرد که بله جامعه انسانی پیغمبر میخواد، تا همین اندازه. همین بحثم هست در مورد امامت. بله جامعه اسلامی امام میخواد، امام معصومی که از جانب خداوند مشخص شده باشه. اما اینکه این امام کیه، این میشه جزئی. فلسفه دیگه از اثبات این انسان عاجزه، چون بحث عقلیه. عقلم اثبات کلیات میکنه، اصلا با جزئی سر و کار نداره. عقل مباحث کلی رو درک میکنه و حکم میده، حکمش همه کلیه. عقل برای اثبات شخص امام باید بریم سراغ اخبار، احادیث، روایات، از اونا کمک بگیریم. همون جوری که در بحث نبوت یه نبوت عام میگیم، یعنی اثبات نبوت عام که بله ما پیامبر میخوایم، جامعه انسانی احتیاج به پیغمبر داره. اما این حالا چه کسی پیغمبر هست، چه کسی این خصوصیاتو داره، دیگه باید بریم سراغ معجزات، باید بریم سراغ نقل که ببینیم این خصوصیات در کدوم یکی از این اشخاص پیدا میشه. همین بحثم تو چیه؟ امامت هست. که حالا اینجا که فرمودن یکی کلی و دیگری شخصی، منظور همینه. مقصود از کلی این که براهین قطعی عقلی بر وجود حجتی قائم به طور دائم قائمند. ادله اثبات میکنن که واجب حجتی قائم به طور دائم وجود داشته باشه. خب که حالا اون مباحث رو انشالله قبلا مطرح کردیم، ادله رو بعضی هم مطرح میکنیم که زمین خالی از حجت نمیشه باشه. این بحث کلیشه. و به امتناع خلو و عالم امکان از لزوم چنین واسطه فیض الهی حاکمند. حکم میکنن که خلو یعنی خالی بودن، خالی بودن عالم امکان از چنین واسطه فیضی اصلا امتناع داره، ممتنعه، نمیشه زمین خالی از وجود چنین انسانی باشه. که الامام اصله قائم و نسله دائم، امام اصل امامت قائم برپاس و نسلش دائمیه. این عبارت الامام اصله قائم و نسله دائم، این عبارت رو حضرت آقا می فرمودن. یکی از اساتیدمون یک بار سر جلسه درس خدمتشون رسیدیم، از بنده سوال کردن شما چنین عبارتی در روایات دیدید که الامام اصله قائم و نسله دائم؟ یه عرض کردم نه آقا، من چنین عبارتی رو تو احادیث ندیدم. فرمودن که امروز که از خواب برخواستم چنین عبارتی به زبانم جاری شد. بعد آقا جان توضیحاً می فرمودن که اینها احادیث برزخیه. احادیث برزخی احادیثیه که انسان در خواب یا مکاشفه دریافت میکنه. و عرض کردیم یک بار گاهی وقت انسان در عالم خواب یا در عالم مکاشفه از امامی حدیثی رو میبینه، مثلا قال علی علیه السلام، اگر این رو بخواد به عنوان حدیث نقل کنه باید بگه حتما که من این حدیث رو مثلا در عالم خواب یا در عالم کشف دیده ام، به عنوان حدیث اگر بخواد نقل کنه. چون اینجا آقا جان به عنوان حدیث نقل نکردن، فقط عبارت رو آوردن که اینا رو اصطلاحا میگن آیات یا احادیث برزخی. حالا ما آیه‌ای رو در خواب میبینه طرف، یا حدیثی رو چه فارسی چه عربی، یا عبارتی از یکی از علما میبینه، که اینا خیلی هم ارزش داره. خب پس ادله اثبات میکنه وجود چنین انسانی رو و اینکه ممتنع، امتناع داره خالی بودن زمین از چنین انسانی. این مال اون بحث کلیش. و مراد از شخصی این که برهان معرف فرد نیست، برهان شخص رو به ما معرفی نمی کنه. چون برهان اثبات گفتیم کلیات میکنه، عقل ادراک و اثبات کلیات میکنه، لذا فرد رو نمیتونه به ما نشون بده. ادله عقلی فرد به ما نشون نمیده که جزئی نه کاسب است و نه مکتسب. به وسیله جزئی نمیشه چیزی رو به دست آورد. ما همیشه وقتی میخواییم استدلال بیاریم کلیتی رو میاریم، مثلا میگیم هر مردی ریش دارد. هر مردی ریش دارد این میشه چی؟ کلی دیگه. با جزئی نمیتونیم چیزی به دست بیاریم. این انسان خال رو صورتش دارد، خب از این هیچ استنباطی نمیشه کرد چون جزئیه این انسان. اما وقتی یک حکم کلی بود در مورد انسان، هر انسانی دو دست دارد، از این میشه یک چیزی استنباط کرد. اما اینکه این انسان اینجوریه چیزی به دست ما نمیده، که جزئی نه کاسب است و نه مکتسب. لذا باید آن را از طریق دیگر شناخت، چنان که احادیث متضافره بلکه متواتره اهل عصمت و وحی معرف شخص آن حضرتند. خب وقتی از طریق فلسفه نمیتونیم به این انسان برسیم، به حکمش میرسیم، به فردش نمیتونیم برسیم، باید دست به دامان نقل بشیم، عقل و نقل. که احادیث متواتر، احادیثی که دیگه عده کثیری از صحابی نقل کرده اون حدیث رو، که جای شک و شبهه دیگه درش باقی نمیمونه. این احادیث وقتی نگاه میکنی در جوامع روایی، چه روایی اهل تسنن چه روایی شیعه خاصه، شخص بدون غرض طرف نگاه کنه، شخص حجت معرفی شده، شخص حجت که بعد از رسول خدا حجت کیه، این معرفی شده. یک بار حضرت آقا می فرمودن از قول حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، علامه طباطبایی جلساتی داشتن با هانری کوربن، هانری کوربن فرانسوی که ایشون جزو عرفان شناسان مستشرقینی بود که دنبال به اصطلاح عرفان اسلامی مسافرت کرده بود ایران، جذب عرفان اسلامی شده بود و بعد خودش آمد مسلمان و شیعه شد و با عرفایی از شیعه ملاقات کرد، من جمله حضرت علامه طباطبایی، و کتابهایی در زمینه عرفان و تشیع نوشت که اصلا ایشون شیعه رو در کشورهای غربی معرفی کرد به اروپایی ها با کتابهایی که نوشت. می فرماد توی یکی از جلساتی که با هانری کوربن داشتن حضرت علامه، می فرمودن این جلسه ای که رفته بودیم تهران، یه آقای رو اونجا دیدیم که معلوم بود از قیافه و چهرش که اروپاییه، زرد و مثلا چشمای رنگی داشتن و خیلی فکور و سر در جیب تفکر فرو برده. از حالتشون سوال کردم ایشون کی هستن، گفتن که ایشون کسی هستن که بر اثر مطالعه در ادیان کره زمین، تو ادیان کره زمین گشته و اومده از میان همه اینها مذهب تشیع رو اختیار کرده، دین اسلام و مذهب تشیع. که با تفکر رسیده به این دین. اگر کسی بدون غرض روایات خود اهل تسنن رو نگاه کنه، به اون که شیعه امامیه میگه قائل میشه بدون تعصب. خب فرمودن احادیث متضافره بلکه متواتره اهل عصمت و وحی معرف شخص آن حضرت هست. خب باید معرفی بشه از طریق پیامبر، امامت باید معرفی بشه، ویلا کسی نمیتونه با عقل خودش امام رو دریابد. چرا؟ چون عقول ما عصمت نداره، عقول انسان ها عصمت نداره، لذا نمیتونه عصمت رو تشخیص بده. ما باید یه خط کشی داشته باشیم که ببینیم این خط کجه یا راسته. وقتی خودمون عصمت نداریم، پس نمیتونیم عصمت رو تشخیص بدیم که چه کسی دارای عصمته. پس حتما این شخص معصوم باید به طریق وحی به ما معرفی شده باشه. بلی، حق این است که اگر کسی از اقامه یا ادراک برهان بر وجوب چنین انسان قاصر باشد، حالا یک کسی نمیتونه اقامه برهان کنه یا حتی نمیتونه ادراک برهان کنه، اقامه برهان یه چیزه، ادراک برهان یه چیز دیگه است، یه مطلبی رو طرف فهمیده اما نمیتونه دلیل براش بیاره، اما یکی کسی مطلب رو فهمیده دلیل هم میاره، اما یه شخصی نه دلیل رو میفهمه نه مطلب رو، استدلال هم کنه نمیتونه بفهمه. خب حق این است که اگر کسی از اقامه ادراک برهان بر وجوب چنین انسان قاصر باشد، احادیث جوامع روایی فریقین، فریقه یعنی فرقه امامیه عامه و خاصه، که در حقیقت بیانگر اسرار و بطون و تأویلات آیات قرآنی اند، چیا اون احادیث در اثبات مدعا کافی اند. خب همون احادیثی که باطن قرآن اند، تأویل قرآن اند، تفسیر قرآن اند، اینا در اثبات مدعا کافی اند. بلکه راقم بر این عقیدت صافی و خالص خود سخت راسخ است که امامیه را در این سر الهی فقط همان صحاح و سنن اهل سنت حجت بالغه اند. میدونی چند تا کتاب دارن اهل تسنن؟ مثل این که ما کتب اربعه داریم، کافی و استبصار و وسائل و شیعه و اینها، چهار تا کتاب اصلی داریم که اینا کتب اربعه شیعه اند. یعنی تو حدیث، در حدیث کسی بیاد بگه آقا شما شیعیان قائل به فلان مطلبید، میگی ما از کجا میگید؟ میگه اینهاش مثلا در فلان کتاب همچین حدیثی آوردید، میگیم که مورد وثوق همه نیست که یه نفر از شیعیان همچین حدیثی گفته. اما اون کتب اربعه، اون دیگه کتب اصولی شیعه است. یعنی وقتی یک کسی یه حدیثی از اونجا نقل کنه بگه شما شیعیان چنین حدیثی میگید، ما میگیم بله ما میگیم. اهل تسنن هم صحاح سته دارن، 6 تا صحیح بخاری و صحیح مسلم و بعد سنن دارن، چند تا سنن ابی داوود و ابن ماجه و چند تا از این کتاب ها دارن که اینا کتب اصلی حدیثی اونهاست. می فرماد راقم بر این عقیدت صافی و خالص خود سخت راسخ است که امامیه را در این سر الهی فقط همان صحاح و سنن اهل سنت حجت بالغه اند. یعنی همونها رو بخوایم پیش بکشیم اثبات را اثباتمون حرفمون کافیه. شما در این مطلب کتاب شبهای پیشاور رو بخونید، سلطان الواعظین شیرازی فقط از کتب اهل تسنن حدیث آورده در اثبات مذهب تشیع، تو جزئیاتش هم بحث کرده، تو جزئیاتش هم جزئیات مذهب تشیع هم بحث شده و اونجا میگه ما فقط از کتب شما حدیث میارم، احادیثی که خودتون نقل کرده اید، بزرگان خودتون گفتن. و نحنو به حمد الله تعالی زدنا مع الایمان بالاخبار برهانن، و ما به حمد الله زیاد کردیم، اضافه کرده ایم همراه ایمان به اخبار برهانن، هم به این مطلب رسیدیم. یعنی گذشته از این که ایمان داریم به روایات و احادیث در این مطلب، به برهان هم به این مطلب رسیدیم. یعنی در مسئله چی؟ امامت. حالا برهان هم یه موقع برهان شهودیه، یه موقع برهان عقلی. خب کثرت کتب و رسائل اعاظم علمای فریقین و تضافر و تواتر احادیث جوامع روای آنان در امر صاحب الامر و الزمان علیه السلام، علاوه بر اصول و براهین علمیه، در معرفت اسرار و مقامات و درجات نفس ناطقه انسانی به حدی است که این فقیر الله تعالی بحث در اثبات وجوب وجود و غیبت و قیام و ظهور آن حضرت را به مثل، چون سخن در اثبات وجود شمس در یوم سحو بر دائره نصف النهار می‌بیند. می‌فرماد اونقدر در مورد امام زمان، در مورد غیبت ایشون، در مورد قیام ایشون، در مورد وجود ایشون در جوامع روایی اهل تسنن حدیث داریم که بخوایم چنین چیز رو اثبات کنیم، مثل این میمونه که یک کسی در یوم سحو، سحو یعنی موقعی که آسمان بدون ابر صافه، موقعی که خورشید بر دائره نصف النهاره، موقعی که درست وسط آسمان خورشید سر ظهر، روزی که هیچ ابری نیست، یه کسی بخواد بیاد اثبات کنه خورشید وجود داره، یه کسی بخواد با کتب اینها احادیثی که خود اهل تسنن نقل کردن بخواد بیاد امام زمان رو اثبات کنه، درست میسین که خورشید وسط آسمان رو تو روز روشن بخواد اثبات کنه. زهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان. شم گرفته دستش تو بیابون میگه دنبال خورشید میگردم. شما میدونید عزیزان کلی از کتب اهل تسنن، کتب رواییشون در مورد امام زمانه، یعنی اونا هم احادیث فراوانی دارن در مورد امام عصر. جلال الدین سیوطی که یکی از علمای بزرگ اهل تسننه، ایشون میگه اصلا منکر مهدی، منکر مهدی کافره، اگر کسی مهدی رو قبول نداشته باشه کافره، چون روایات به حدیه که نمیشه ازش گذشت. و خود اهل تسنن خیلی داریم از علمای اهل تسنن که مستقلن کتاب نوشتن در مورد امام زمان. حالا یه سری علما هستن از اهل تسننو میگم ها، که اینا در مورد ائمه کتاب نوشتن، مثل فصول المهمه فی معرفت احوال الائمه، که الان اسمش متاسفانه چی مالکی، حالا که از علمای اهل تسننونه، ایشون در مورد 12 امام و زندگی نامه اونها کتاب نوشته و امام 12 رو هم معرفی کرده و در مورد ایشون، معجزات ایشون، کسانی که ایشون رو دیدن، تولد ایشون آوردن مطالبی. تذکرة الخواص ابن جوزی یکی از علمای باز بزرگ اهل تسننه، این هم در مورد ائمه اطهار زندگی نامه تک تک 12 امام و وجود امام عصر کتاب نوشتن. خیلی هستن در این زمینه. اما بعضی از علمای اهل تسنن فقط در مورد امام عصر نوشتن، یعنی کتابشون فقط در مورد امام زمانه و احادیثی که در این زمینه به دستشون رسیده جمع‌آوری کردن. خب که کسی یه دوری بزنه تو احادیث اهل تسنن میبینه که این اثبات این مطلب اصلا به قول آقا جان همونیه که کسی خورشید وسط آسمان رو بخواد اثبات کنه، یعنی چیزی نیست که کم باشه، کم داشته باشیم دو تا حدیث رو بخوایم بگیریم روش بحث کنیم، نیست. احادیث متواتر و متضافر داریم در این زمینه. خلاصه این که وزان بحث امامت همان وزان بحث نبوت هست، چنان که در نبوت اول در نبوت عامه بحث می شود. تو بحث کتب کلامی نگاه کنیم، اول میاد بحث نبوت رو، نه نبی رو، اول میاد نبوت عامه رو اثبات میکنه که آقا جامعه انسانی نبی میخواد. بعد اون وقت میاد با نقل احادیث و معجزات یا معجزه باقیه رسول الله که قرآنه، میاد اثبات میکنه که این شخص، یعنی محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبره، پیامبری از طرف خداونده. همین هم داریم حالا تو بحث امامت. چنان که در نبوت اول در نبوت عامه بحث می شود که به براهین عقلی جامعه انسانی را واسطه فیض الهی باید، و سپس در نبوت خاصه بحث می شود که آن انسان نبی به حکم معجزات قولی و فعلی. گفتیم پیامبران دو نوع معجزه دارند، معجزات قولی، معجزات فعلی. معجزات فعلی همون تصرف در ماده کائناته، تصرف میکنه ماه دو پاره میشه، تصرف میکنه شق البحر میکنه، یعنی دریا رو میشکافه، شق الجبل میکنه، مثل حضرت صالح که شتر از دل کوه بیرون میاره، شق الشجر میکنه درخت رو میشکافه، مثل پیامبر اکرم که درخت رو شکافت. اینها معجزات فعلی هن. اما معجزات قولی اون کلماتی هن که انسان وقتی به اونها میرسه میبینه اینها کلماتی هن که از انسانهای دیگه صادر نمیشن، که آن انسان نبی به حکم معجزات قولی و فعلی و دیگر دلائل صدق. این شخص خاص است. در مورد نبوت اینجوری میگیم، همچنین در امامت عامه و امامت خاصه. فتبصر. پس بحث این شد، نقاوه بحث، که اصل بحث امامت به طریق استدلال اثبات میشه، بعد شخصش رو به طریق احادیث و روایات باید معرفی کنیم که شخص امام کیه. اما و اما ابواب، باب اول، الف، این چنین انسان ولی الله هست. این انسانی که گفتیم امامه ولی الله، و لهم خصائص و حق الولایه، و برای آنان است اختصاصی های حق ولایت. ولی از اسماء الله است، و ینشر رحمته و هو الولی الحمید. یکی از اسماء خدا الولی، ولی از اسماء الله. ولی به معنی معانی مختلفی داره. معروفترین معنی ولی به معنی سرپرستیه، صاحب اختیار بودنه، و نشر میدهد رحمتش را، و اوست که ولی حمید است. این نشر رحمت با این ولی حمید یه ارتباطی داره. دقت بفرمایید، نشر رحمت که همه رو فرا گرفته، این رحمت رحمانی، با این الولی الحمید، هو الولی الحمید، یه ارتباطی داره. در اصول کافی در ضمن یک حدیث طویل، فکر میکنم از امام باقر علیه السلام باشه، میفرماد امام الرحمه التي یقول الله تعالی رحمتی وسعت کل شیء. می فرماد امام رحمت اون کسی است که خداوند سبحان در مورد او می فرماید رحمت من همه جا را فرا گرفته است، همه چی را فرا گرفته است. این ولی با این نشر رحمت مرتبطه. چرا؟ هر جایی که رحمت رفته ولایت همراهشه، هر جایی که رحمت الهی تجلی کرده اسم الولی بر اونجا حاکمه. هر جا که رحمت الهی، چه رحمت رحمانی چه رحمت رحیمی تجلی کرده اسم الولی بر اونجا حکومت میکنه. و اسماء الله باقی و دائمند، اسماء الله انقطاع ندارند. یه نکته ای هست در مورد بحث اسماء، بعضی از اسماء هستند تجلی اونها فقط در دنیاست، در نشأه دنیاست. بعضی از اسماء هستند تجلی اونها فقط در آخرته، سلطانشون در آخرته. بعضی از اسماء هستن که در دنیا و آخرت متجلی هستن. مثلا اسمی که فقط در دنیا تجلی میکنه اسم چیه؟ الممیت. الممیت فقط در دنیاست، چون در آخرت مرگ دیگه وجود نداره. لذا آیه قرآن میفرماد خلق الموت و الحیات، آفرید مرگ و زندگانی را. اول گفت مرگ، خلق الموت و الحیات. چرا اول موت و گفت بعد حیات؟ چون در قوس سعود دنیا مقدمه بر آخرته. اسم الممیت فقط در دنیا تجلی میکنه، در آخرت دیگه تجلی نداره. تو دنیا انک میت و انهم میتون، در دنیا کل نفس ذائقه الموت. اینجا محل تجلی اسم الممیته. خب اما دیگه در آخرت اسم الممیت اون تجلی رو سلطنت رو دیگه نداره. اما بعضی از اسما در دنیا و آخرت متجلی هن. مثل چی؟ مثل الولی. کجاست؟ اینجاست. فرمود اسماء الله باقی و دائما، فاطر از سماوات و الارض، انت ولیی فی دنیا و الاخره. ای منفت انفطار بخش آسمان ها و زمین، شکوفا کننده آسمان ها و زمین، تو ولی منی در دنیا و آخرت. پس اسم الولی در دنیا و آخرت ظهور و بروز داره. پس اسم الولی در دنیا و آخرت سلطنت داره. لذا انسان کامل که مظهر اتم و اکمل این اسم شریف است، صاحب ولایت کلیه است که تواند به اذن الله در ماده کائنات تصرف کند و قوای ارضیه و سماویه را در تحت تسخیر خیش در آورد و هر محال از دست او ممکن شود. خب انسانی که به مرتبه مرتبه ولایت کلیه میرسه و مظهر اسم الولی میشه، سرپرست میشه، سرپرست این عالم میشه، میتونه به اذن الله تصرف کنه در ماده کائنات، بارون به بارونه، مرده زنده کنه، زنده بمیرانه، مریض شفا بده و الی آخر. خوارق عادات و معجزات و کراماتی که از اولیاء الله شنیدید و اطلاع دارید و قوای ارضیه و سماویه را در تحت تسخیر خیش در آورد. قوای ارضیه، حالا چه اجنه باشن، قوای ارضیه رو چه ملائکه ارض بگیریم، فرشتگانی که کارکن در زمینن، چیم اجنه بگیریم، و قوای سماویه فرشتگان آسمانی، همه در تحت تسخیر این انسان به سر میبرن. روایت داریم که هیچ ملکی به زمین نزول نمی کنه مگر به اذن امام. اون روایت داریم که مأمون بود ظاهرن، اگر اشتباه نکنم، یه شاهان عباسی یه جنگیری رو آورد که امام رو به اصطلاح دست بندازه سر سفره، که امام که می آمد مثلا نمکدون رو برداره، نمکدون از جدول دست امام می رفت اونور. این نمی دونیم بیچاره که امام همه ملک و ملکوت تحت تسخیر اینه، که بعد امام یه تصرفی کرد که اون نمکدون تو سر اون جنگیره می خورد. تمام قوای ارضی و سمایی در تحت تسخیر ولی الله هن. دریا به حکم امام متلاطم میشه، کشتی به اذن امام غرق میشه، باران به اذن امام میباره، خورشید به اذن امام میتابه، باد به اذن امام حرکت میکنه. تمام قوای ارضی و سمایی در تحت تسخیر امامن. در مورد آقا موسی بن جعفر داره که شخصی رفتید ایشون توی یک جایی نشستن، به ظاهر خیلی مخروبه یا جایی ناتمیز، دلش سوخت برای امام، فکر کرد امام مثل اینه، گفت آقا شما اینجا توی این وضعیت، آقا فرمود تو هنوز تو همین درجه هستی، اشاره ای کرد، میگه دیدم فرشت حوریانی که صف در صف دست به سینه خدمت امام ایستادن، یک جای بسیار تمیز، گفت من اینجام، تو چی میبینی؟ یا دیگری خدمت امام هادی علیه السلام بود، میگه آقا تو صحن خانه نشسته بود، رنگ زردی، مریض حال بود، تو دلم سوخ که امام ما مریض شده، ضعیف شده. یه تا این فکر بهم گذشت، یه مرتبه دیدم رنگ امام سیاه شد، بعد سفید شد، بعد سرخ شد، بعد زرد شد، آبی شد، قدش طویل شد، جسمش عریض شد، بعد دوباره به حالت اول برگشت. گفت تو چی فکر کردی در مورد ما؟ تو در مورد ما دلت میسوزه برا ما که امام ما مثلا پول نداره، فزه روایت داره که اولی که آمده بود خدمت خانه امیرالمومنین خدمت گذاری میکرد، که ظاهرا میگن از یکی از شاهزاده های هندی بوده فزه، چون فزه سیاه چورته بود، مقداری کیمیا داشت، دید اینا خیلی فقیرانه زندگی میکنن، رفی مقدار از اون کیمیا استفاده کرده، طلایی ساخت و آورد و دستی تقدیم امیرالمومنین کرد، گفت آقا این از دست ما برمی آمد. آقا جان نگاه کرد، گفت اگه اون فلان ماده رو بهش میزدی رنگش براق نمیشد. گفت آقا شما میگه کیمیا بلدی؟ گفت این حسین 4-5 ساله منم کیمیا بلده. ما خودمون میخواییم اینجوری زندگی کنیم. ویلا حضرت رفتن از یه یهودی گندم قرض بگیرن امیرالمومنین، زمانی که رسول خدا در قید حیات بودن، یهودی رفیق بود و امیرالمومنین گندم بهش داد، بعد گفت اجازه از یه سوالی کنم بهت بر نمیخوره مثلا ناراحت نمیشی من که گندم بهت دادم، حالا تو ای که میگی من داماد پیغمبرم و پیغمبر ما از موسی بالاتره و از عیسی افضله و چی، تو پس تو که داماد پیغمبری یک کیلو گندم نداری میای از من یهودی قرض میکنی، چجوره؟ حضرت یه لحظاتی رو سکوت کرد، بعد گفت ببین اگه من به این دیوار بگم طلا شو، این دیوار طلا میشه. یه مرتبه میگه دیوار شروع کرد درخشیدن که یهودی دست و پاشو گم کرد. حضرت گفت نه، به حال اول برگرد، تو رو مثال زدم، نگفتم طلا بشی، تو رو مثال زدم. آسمان و زمین در تسخیر امامه، قوای ارضی و سمایی، فرشتگان، اجنه، فرشتگان با طبقات مختلفه اونها، اصلا روایت داریم جبرئیل به اذن رسول الله نزول میکرد که قعدت العبد، جبرئیل که رئیس الملائکه است پیش رسول الله مثل عبد در مقابل مولا مینشست. و به فرموده امیر المؤمنین که می فرمودن انا خادمی جبرائیل و میکائیل، جبرائیل و میکائیل خدمتگزار منه. هاتف اصفهانی هم همین قضیه رو به نظم کشیده، توی یکی از قصائد یه قصیده‌ای داره هاتف، خیلی زیبا در شأن امیر المؤمنین، خیلی زیبا، که در مورد میدان رفتن امیرالمؤمنین، میدان جنگ میرفت، که میگه میفرماد سرافیلش روان از راست، سرافیل یعنی اسرافیل، سرافیلش روان از راست، میکالت دوان از چپ، میکال یعنی میکائیل، سرافیلت روان از راست، میکالت دوان از چپ، ملائک لافتا خانان برندش تا صف هیجا. هیجا یعنی جنگ. میگه میکائیل یه طرفش بود، اسرافیل یه طرفش بود، ملائکه دورش لافتا الا علی میخوندن تا بره به وسط میدان جنگ برسه. بعد میفرماد چارت دست سوی تیغ و تازد بر صف اعدا. حالا من تیکه تیکه یادم میاد، ز برق ذوالفقارش خرمن هستی چنان سوزد. ببخشید، اگر حلم خداوندی نیاویزد به بازویت موقع جنگ، اگر حلم خدا همراهتو نشه، اگر حلم خداوندی نیاویزد به بازویت، چو یازی دست سوی تیغ و تازی بر صف اعدا، ز برق ذوالفقارت خرمن هستی چنان سوزد که جانداری نگردد تا قیامت در جهان پیدا. اگر علم خدا همراهت نبود، فقط از اون برق ذوالفقار تو چنان میسوخت دنیا که تا قیامت جانداری پیدا نمیشد در روی زمین. بعد میفرماد سرافیلت روان از راست، میکالت دوان از چپ،
ملائک لافتا خانان برندت تا صفحه هیجا،
که فرشتگان ارضی و سمایی قوای ارضی و سمایی را در تحت تسخیر خیش در آورد و هر محال از دست او ممکن شود. هر چیزی که میگی محاله، امام اینو میتونه ممکنش کنه، یعنی صاحب ولایت میتونه ممکنش کنه.
اسمش متاسفانه یادم رفت، حالا اگه کسی یادش این داستانو، بنده خدایی بود کور بود، خیلی قضیهش معروفه، در حرم امام هشتم کور مادرزاد بود، گدایی میکرد، نادرشاه بود، رضاشاه بود که بود، رد میشد، گفت تو چند سال اینجا گدایی میکنی؟ گفت یه 20 سالی هست. گفت 20 سال در این خونه کوری هنوز؟ گفت بله. گفت برم تو برگردم شفا نگرفته باشی گردنتو میزنم. این رفت تو، اینم برگشت گفت آقا این شوخی نداره با کسی، تا برگشت این شفاش از آقا گرفته بود. هر امر محالی ممکن میشه به دست صاحب ولایت. ابراهیم میره داخل آتش، به سرد و سلامت برمیگرده. هر امر محالی از دست او ممکن شود. بلکه چه جای تصرف؟ تصرف که چی؟ چون تصرف، موقعی ما میگیم تصرف که یه چیزی هست بعد این میاد در او متصرف میشه. مثلا یه کسی مریضه، این میاد تصرف میکنه این خوب میشه. اما بالاتر از تصرف دارن اینها. بالاتر از تصرف چیه؟ وقت چقدر مونده؟ خب حالا اینو بخوایم ترجمه کنیم، فقط مطلبشو میگیم، بعد انشاءالله جلسه بعد از رو میخونیم متن رو ترجمه میکنیم. چه جای تصرف؟ میفرماد انسان، اون انسان ولی، عارف متصرف، به جایی میرسه که میتونه اجرامی عظیم‌تر از خورشید بیافریند. اجرامی بیافریند عظیم‌تر از خورشید. نه اینکه تصرف کنه تو خورشید و نورش کم و زیاد کنه، مثلا اصلا خورشید می آفرینه. کثیر العدد، این که بدن می آفرینه، مثل خودش می فرسته این ور اون ور، که کار شاگردان دست چندم مکتب ولایته. تعدد ابدان داشتن که مال این درجه پایین هاست. صاحب ولایت که اصلا خودش نورش متجلی در عوالم امکان، هرچی هم که به وجود آمده از نور او به وجود آمده. و این تصرفات که حضرت امیر در قلعه خیبر رو کند، در قلعه خیبر کندن در امیرالمومنین چنان معجزه سنگینی نیست. او کسی که از نور او عوالم امکان به وجود آمدن. ابن عباس در معانی الاخبار، شیخ صدوق نقل کرده از ابن عباس در معنای ابو تراب، که میگه چرا به امیرالمومنین میگن ابو تراب، پدر خاک؟ میگه چون کره خاک، زمین از نور علی آفریده شده، لذا او ابو ترابه، پدر خاکه، پدر زمینه. که در قلعه خیبر کندن دیگه معجزه ای نیست دیگه برایشون. خب انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.